الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق العاشر في أن الحركة المستديرة أقدم الحركات كلها، أقدم الحركات كلها بالتابع، والجسم المتحرك بها أقدم الأجسام بالتابع، وأنه لا يتقدم على هذه الحركة والزمان إلا ذات الباري جل اسمه. وإشراق دهان باز مربوط به بحث حرکت است، که آخرین اشراق است از شاهد چهارم. در این اشراق دهم چند مطلب مطرح شده. چرا بس دیدین آن؟ جوری آره، چون خیلی تاریخ میشه. چند مطلب در اشراق دهم مطرح شده. یک مطلب این که خب حرکت اقسامی دارد، حرکت مستقیم داریم، حرکت مستدیر داریم که اینا از اقسام حرکت مکانی هستن. علاوه بر حرکت مکانی، حرکت وضعی داریم، حرکت کمی، حرکت کیفی، که اینا چهار نوع حرکات عرضی بوده. در واقع حالا طبق مبنای ملا صدرا باید تقسیم اینطوری مطرح کرد که حرکت یا جوهری است یا عرضی. حرکت عرضی خب اقسامی دارد، چهار قسمش که مشترک بین مشاء و حکمت متعالی است، عبارت از حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت وضعی و حرکت عینی. حرکت عینی یا حرکت مکانی یا مستقیم است یا مستدیر. مطلب اولی که ذکر می‌کند این است که حرکت مستدیر تقدم به تبع بر سایر حرکات دارد، یک نوع تقدم علت ناقصه بر معلول. تقدم به تبع یا تو باشه تقدم علت ناقصه بر معلول بود. این مطلب اول. مطلب دومی که بهش می‌پردازه این است که جسمی که متحرک است و حرکتش هم حرکت مستدیر هست، تقدم به تبع بر سایر اجسام دارد. یعنی وقتی حرکت مستدیر تقدم به تبع بر سایر حرکات داشت، جسمی که متحرک به حرکت مستدیر باشد آن هم تقدم به تبع بر سایر اجسام داره. مطلب سومی که مطرح می کند بحث اثبات زمان هست، که به چه دلیل زمان وجود دارد. یک دلیل طبیعت شناختی ذکر می کنه و یک دلیل الهیاتی و فلسفی برای اثبات زمان. مطلب چهارمی که بهش می‌پردازه این است که زمان حادثه زمانی نیست. زمان حادثه زمانی نیست، فقط میشه گفت زمان مسبوق به حق تعالی است، سبقا ذاتی یا و البته سایر مجردات. یعنی تقدم زمان بر مجردات و حق تعالی دیگه تقدم زمانی نیست. این نمیشه گفت یه زمانی بود که زمان نبود، معنا نداره. لذا خود زمان حادثه زمانی نیست و تقدمش بر واجب تعالی و سایر مجردات تقدم ذاتی هست، سبق ذاتی هست. یعنی زمان ذاتن در واقع حدوث ذاتی دارد نسبت به مثلا موجود مجرد. این موجود مجرد اگر قدیمن این در واقع حادثه به حدوث ذاتی. این چهار تا مطلب رو در این اشراق مطرح کردم، ببینیم ما چند تاشو میتونیم بحث کنیم. البته در عنوان اشراق عاشر سه تا مطلب آمده عرض کنم خدمتتون. یکی این که حرکت مستدیر تقدم طبیعی به سایر حرکات داره، دوم جسم متحرک به حرکت مستدیر تقدم به طبع به سایر اجسام داره، و سوم این که زمان هیچی بر حرکت و زمان تقدم ندارد مگر ذات باری تعالی. ذات باری تعالی تقدم داره، یعنی اونا تأخرن به لحاظ تقدم تأخر رجبی، یعنی حق تعالی یا مجردات تقدم رتبی دارد بر تقدم رتبی و ذاتی دارد بر حرکت و زمان. نه اینکه حرکت زمان یک زمانی بوده که او نباشد، بگیم یک زمانی تقدم داره بر زمان، بفهمید این معنا نده. این سه تا مطلب و دیگه در عنوان اثبات زمان نیامده. در عنوان اشراق دوم اثبات زمان بهش نشده ولی در متن آمده. خب اولین بحث این است که حرکت مستدیره اقدم الحرکات هست، یعنی از حرکت کمی و حرکت کیفی تقدم دارد. دلیلی که ذکر می کند این است که میگه که شما اگر توجه به حرکات کمی مثلا داشته باشید، می بینید حرکات کمی خالی از حرکت مکانی نیستند، چون در هر حرکت کمی یا نمو هست یا زبول هست، یعنی یا رشد هست مثلا نمو میکنه، میگیم این حرکت کمی است، یا اینکه نه چیزی رو از دست میده لاغرتر میشه یا چاق میشه یا لاغر میشه. حرکت کمی اینطوری است دیگه. در هر دو صورت یا چیزی از جسم کم میشود از آنجا جدا میشه میره جای دیگر که لاغر میشه، یا چیزی از خارج وارد این جسم می شود و این جسم نمو و روش پیدا می کند. توجه دارید که باز از خارج وارد شده، یعنی در واقع یه حرکت مکانی اتفاق افتاده. حالا حرکت مکانی یا از مکان جسم خارج می شود به مکان دیگر، یا از مکان دیگر وارد این مکان جسم می شود. در دو صورت حرکت حرکت مکانی است. پس ما حرکات کمی ما در واقع برمیگردن به حرکات مکانی. اما شما میتونی حرکت مکانی فرض کنید یا حتی حرکت وضعی فرض کنید که حرکت کمی نداشته باشه. پس هر حرکت کمی حرکت مکانی هست، اما هر حرکت مکانی حرکت کمی نیست. یا مثلا فرض بکنید دو نوع حرکت کمی دیگه داریم که ازش تعبیر میکنن به تخلخل و تکاثف. این دو نوع حرکت کمی هن. مثلا یه وقتی جسمی انبساط پیدا میکنه میگیم تخلخل صورت گرفته، یا انقباض پیدا میکنه میگیم تکاثف پیدا کرده. خب شما چه تخلخل رو ببینید که انبساط هست، چه تکاثف رو ببینید که نوعی انقباض هست، این خالی نیست از حرکت در کیف، یعنی یه نوع استحالهی صورت گرفته، یک استحالهی صورت گرفته تا تخلخل و تکاثف صورت بگیر. یعنی حرکت کمی تخلخلی و تکاسفی مبتنیست بر یک حرکت کیفی که عبارت است از استحاله، یه تحولی و یک استحالهی صورت گرفته که انبساط و انقباض نتیجه آن هست. پس این دو نوع حرکت کمی هم مبتنی بر حرکت کیفی هست و حرکت در استحاله هم خب معلوم حادثه، برای علتی باعث می شود که این دگرگونی و استحاله صورت بگیره. مثل اینکه فرض کنید آتش میاد یک تحولی در آب ایجاد میکنه، مثلا آتش نزدیک آب میشه یا آب نزدیک آتش میشه، یک تحولی در آب اتفاق میفته، بعدش وقت انقباض یا انبساطی در آب صورت میگیره. پس شما اگر دقت کرده باشید میبینید عمدتاً این حرکات به نحوی، حالا چه به حرکت کمی نگاه کنید که به حرکت کیفی برمیگرده یا مستقیما حرکت کمی که به حرکت مکانی برمیگرده، همه اینا یه نوع حرکت مکانی درشون هست. برحال باید آتش نزدیک آب بشود یا آب نزدیک آتش بشود، یه حرکت مکانی صورت بگیره تا استحالهی صورت بگیره و بعد استحاله منشأ چی بشه؟ تخلخل یا تکاسف بشه و که دو نوع حرکت کمیه. پس بنابراین حرکت مکانی اقدم از حرکت کمی و کیفی است. یعنی شما هر حرکت کمی رو نگاه کنید یا مستقیم به حرکت مکانی منتهی می شود، یعنی حرکت یه حرکت مکانی قبلش بوده، یا نه به حرکت کیفی منتقل میشه و حرکت کیفی در واقع منتهی میشه به حرکت مکانی. در هر صورت همه حرکات به حرکت مکانی برمیگردن. از طرف دیگر حرکات مکانی هم یا مستقیمن یا مستدیر، که جناب مصنف میفرماید حرکات مستقیم متصل نیستن، دائمی هن. اگر شما مثلا حرکات مستقیم میخواید داشته باشید، حتما بدونید چند تا حرکته، چون هیچ موقع ما یک حرکت مستقیم متصل و دائمی نداریم، حتما یک انقطاعی در حرکت مستقیم صورت میگیره. حالا این دیگه بنابر بحثا دیگه برمیگرده بحثای طبیعت قدیم. یعنی در طبیعت قدیم گفته می شده که حرکات ما حرکت مستقیم نامتنایی نداریم، حرکت مستقیم حتما انقطاعیست، حتما از کنم خدمتون غیر دائمیست، و تنها حرکتی که متصل هست و دائمی هست حرکت مستدیر هست. یعنی حرکت مستدیر است که دائمی است. پس بنابراین حرکات مستقیم چون حتما هر غیر متصلی به متصل نیازمنده، پس حتما حرکات مستقیم به حرکات غیر مستقیم که مستدیر باشن نیازمنده. پس ما همه حرکات رو به حرکات مکانی نیازمند دانستیم، حرکت مستقیم مکانی مستقیم رو هم نیازمند حرکت مکانی مستدیر دانستیم. حتما باید یک حرکت مستدیر دوری باشه که اون بقیه حرکات رو به وجود بیاره. پس در واقع حرکت مستدیر اقدم الحرکات است به طب، و البته اتم الحرکات هم است. علتش همینه، حرکت مستدیر زیادت و اشتداد و تضعف و فلان نداره، تام خودش. اما بقیه حرکات اشتداد دارن، تضعف دارن، نمیدونم زیادت و نقص داره، لذا میشه گفت اتم حرکات هم هست. این مطلب اول که گفته شد حرکات مستدیر اقدم الحرکات هست به تام. خدا
حرکت تا یه مانعی نباشه هم که ادامه داره، این مانعه هاست. ولی خب این حرکت مستدیر اون آمده، اون حرکت چطور میشه؟
خب حالا بعدن وقت میبینی حرکت مستدیره در حتما یه جسمی قرار میگیره که اتم الاجسام است که میشه فلک الافلاک. از این حرکت در واقع وجود فلک الافلاک رو پذیرفتن که تبیینگر اجسام دیگر هم هست، که میشه مطلب دوم ما که جسم متحرک به حرکت مستدیر اقدم الاجسام است بهتر. حالا این مطلب اول عبارت شو بکنم چون سوال داشتید. الاشراق العاشر فی ان الحرکت المستدیر اقدم الحرکات کلها بالتب. حرکت مستدیر تقدم بالتب بر سایر حرکات دارد. و الجسم المتحرک بها، جسم متحرک به حرکت مستدیر که فلک الافلاک باشد، اقدم الاجسام به تب، تقدم طبعی داره به سایر اجسام. این هم مطلب دوم. و انه لا يتقدم على هذه الحركه و زمان الا ذات الباری جل اسمه. تقدم بر این حرکت، یعنی این حرکت مستدیر فلک الافلاک و زمانی که مقدار این حرکت است، تقدم ندارد مگر بر این حرکات تقدم مگر ذات باری تعالی، که تقدمش هم تقدم ذاتی نه تقدم زمان. خب قبلش باید طبیعتا وجود زمانی رو اثبات میکرد که در مت وارد بشیم. مطلب سوم در واقع اثبات زمان است. بعدش مطلب چهارم اینه که لا یتقدم علی هذه الحرکه و زمان الا ذات باری جل اسمه. اما انها مطلب اول، اما انها اقدم الحرکات، اما اینکه حرکت مستدیره اقدم الحرکات است، فلان الحرکت التي في الكم لا يخلو عن حرکت مکانیه. میگه خب حالا این حرکت مستدیره حرکت مکانی مستدیر است. خب ما چند تا حرکت داریم؟ طبق نظر مشا 4 تا حرکت عرضی داریم: حرکت کم، حرکت کیف، حرکت وضع، حرکت عرض کنم عین. 4 تا حرکته. میگه حرکتی که در کم است، حرکت کمی، لا یخلو از حرکت مکانی. یعنی هر حرکت کمی حرکت مکانی دارد. از لابد لنامی و لابل منوارد یتحرک الی او خارجن، یعنی من خارجن یتحرک من. برای این که در حرکت کمی اینطوری است که ناچاریم برای نامی، یعنی هر جسمی که نبو میکند ناچاره که یه اجزایی به نام مواد تغذیه از خارج به درون اون جسم وارد بشه و حرکت کنه. و هر جسمی که در معرض زبول و لاغری هست ناچاره یه اجزایی از اون جسم جدا بشود به خارج از جسم حرکت کنه. پس هر حرکت کمی در واقع برمیگرده به یک حرکت مکانی. از لابد دل نامی و زابل منواردن یتحرک من، محتاج یک واردیست که اجزا حرکت در واقع حرکت میکنه به سوی جسم. یه واردی که وارد این جسم نامی شده که میشه نامی، این معلوم به نامیه. یعنی وقتی نموی صورت میگیره یه چیزی از بیرون وارد این جسم شده تا نمو بکنه. او خارجن یتحرک من مربوط به جسم زابل هست. این وقتی جسمی لاغر میشه معنیش اینه که اجزایی از زابل خارج شده، حرکت کرده، به بیرون رفته. بله؟ بله؟ واردن یتحرک الی داره عبارت من، شما چی داره؟ بله؟ الی، من گفتم چی؟ من گفتم من، نه الی، بله عبارت الی هست. می فرماید که وحیه یعنی بعدش منهو داره، او خارجن یتحرک من، اولش الی دومش من. وحیه یعنی حرکت مکانی و الوضعیه، چون حرکت وضعی و مکانی شبیه همن، هر دو در واقع مکانی حرکت میکنه، دور خودش به چرخه میشه وضعی. بخواد مثلا یک حرکت طولی داشته باشه میشه مکانی. در واقع حرکت وضعی و مکانی به یه چیز برمیگرده. میفرماد که وعیه یعنی حرکت مکانیه و وضعیه، یعنی حرکت وضعیه یخلوان عن الکمیه، یعنی محتاج حرکت کمی نیسته. حرکت کمی محتاج حرکت مکانی بود، ولی حرکت مکانی و وضعی خالی هستن از کمیه، یعنی محتاج حرکت کمی نیستن. بعد داره و تخلخل و تکاثف، این مبتدا لا یخلو میشه خبر. و تخلخل یعنی انبساط، و تکاثف یعنی انقباض. این هم دو نوع حرکت کمی هنو. لا یخلوان من استحالته، خالی نیستن از استحاله. استحاله یک نوع حرکت کیفیه، یعنی تا تحولی صورت نگیرد انبساط و انقباض تحقیق پیدا نمی کنه. ولی استحاله لا یکون دائمتن، استحاله هم دائمی نیست، حادثه، میاد و میره. فلابد من علت حادثه، پس نیازمند است به یک علت حادثی. که محیلتن یعنی احاله کننده است، دگرگون ساز است در جسم، شی رو متحول میکنه، استحاله در جسم ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل نار. آتش تحیل الماء، احاله میکنه ما رو، دگرگون میسازه ما رو، تحول در ما ایجاد میکنه. یعنی ما استحاله که یک حرکت کیفی است در ما تحول پیدا میکنه، تحول در ما صورت میگیره. این تحول باعث می شود که مثلا مولکولای آب انبساط پیدا کنن یا انقباض پیدا کنن. انبساط و انقباض آب حرکت کمی است. این زایده یه استحاله است که حرکت کیفی است. خود استحاله زایده چیه؟ یک حرکت مکانی. چی و حرکت مکانی؟ اینه بن یقرب من او یقرب هو منها، به این که نزدیک بشود، نزدیک بشود من از اون، ارز کنم نزدیک شدن یک رو بود، یعنی تقربه بود بهتر بود، بگه بزنید به آتش تقربه بهتره. بله تقربه یعنی آتش نزدیک بشود من از آب، یا نزدیک بشود آب از آتش. توجه دارید؟ بعد انلم یکون، بعد از اینکه آتش و آب به هم نزدیک نبودن، یعنی اول از هم فاصله داشتن، بعد نزدیک هم میشن، یعنی یه حرکت مکانی اتفاق میفته. بعد که اینا نزدیک شدن یه تحولی صورت میگیره، استحالهی صورت میگیره در آب که میشه حرکت کیفی. خود این نزدیک شدن حرکت مکانیه. بعد که استحاله صورت میگیره میشه حرکت کیفی. بعدش وقت تخلخل و تکاثف صورت میگیره که میشه چی؟ حرکت کمی. عرض کنم خدمت شما زارن مثلا هرچه حرکت ببخشی حرارت بیشتر بشود تخلخل و انبساط صورت میگیره در آب، هرچه دورتر بشه تکاثر صورت میگیره. حالا این بستگی به قرب و بعد آتش داره. خب فل حرکت یعنی قرب و بعد آتش و آب، یعنی قرب و بعد حرکت مکانی باعث نوع استحاله میشه. نوع استحاله هم باعث میشه که یا تخلخل اتفاق بیفته یا تکاثر. پس اول حرکت مکانی شد، بعد حرکت کیفی، بعد حرکت کمی. پس نتیجه میگیریم فل حرکت المکانیه اقدم من الکمیه، پس حرکت مکانی تقدم داره بر حرکت کمی، یعنی هم بر زبول و نمو، هم تکاثر و تخلخل. ولی کیفیه ببخشی این ادامه شه، ولی حرکت المکانی اقدم من الکمیه و کیفیه، حرکت مکانی تقدم داره بر حرکت کمی که زبول و نمو و تکاثر و تخلخله، و بر حرکت کیفی که مثلا استحاله باشه. لکن المکانیه مستقیمتون، اما حرکت مکانی میبینیم همیشه مستقیمه. طبق طبیعت قدیم حرکت های مکانی مستقیم. الان میگم الان در طبیعت جدید اصلا حرکت مستقیمی وجود خارجی نداره، همه حرکت ها حرکت های انحنایی هست، هیچ حرکت مستقیمی وجود نداره. و المستقیمات لا یتصلو، حرکات مستقیم لا یتصلو الا مالا نهایه، یعنی متصل نیستن، دائمی نیستن، قطع میشن، تا بی نهایت اتصال ندارن. حادثن ارز کنم خدمتتون، حتما چون حادثن، یعنی چون متصلن و دائمی نیستن پس حادثن، وقتی حادثن حتما باید به یک محدثی ارتباط پیدا بکنن، چون حتما حوادث علت میخواد، ولی نمیشه این حادث رو مستقیم به خدا مستند کرد. بگیم خداوند مستقیمن این حرکت مکانی ایجاد کرده، مستقیمن مثلا آتش رو به آب نزدیک کرده، مستقیمن آب رو به آتش نزدیک کرده، حتما محتاج یک علتیست همسنخ خودش. اینجاست که گفته می شود پس حرکات مستقیم نیازمند به یک حرکت مستدیری هستند. چرا؟ چون حرکات مستقیم اتصال ندارن، دوام ندارن، ولی حرکات مستدیر دوام دارن. حرکت مستدیر وقتی دوام داشت، سنخیت هم داره با حرکت مستقیم، پس میتونه علت او باشه. خب البته بعد کم کم میگن خب این حرکت مستدیر به چی ارتباط داره؟ بحث در نهایت همه حوادث به خدا منتهی می شود. اما حوادث و متغیرات به قدیم و ثابت چگونه مستندن، این محل بحثه. یعنی مستقیم میگن نمیشه، باید حتما یک سنخیت هایی باشه، میرسونن حرکت مستقیم رو به حرکت مستدیر، حرکت مستدیر رو به در واقع فلک، و همینطور فلک به عقول و نهایت به حق تعالی. در واقع ربط ثابت به متغیر، یا به تعبیری ارتباط متغیر به ثابت یا حادث به قدیم رو اینجوری حل می کنن. المستقیمات لا یتصلو، مستقیمات یعنی حرکات مستقیم متصل نیستن، دائمی نیستن، تا بی نهایت اتصال ندارن و حادثن، پس بنابراین محتاج حرکت مستدیرن. و الحرکت المستدیره متصلتون، حرکت مستدیره که یه حرکت وضعی هست، همون حرکت فلکه که به دور خودش میچرخه، این متصل هست. تمام افلاک البته به دور خودشون میچرخن، البته یک تفاوتی بینشون هست. مثلا قبلا یه بحثایی داشتیم که فلک رو عرض کنم خدمتتون، یعنی در علم هیئت که از کم متصل سماوی صحبت میکنن، طبیعتاً از کمیات مربوط به افلاک و کواکب صحبت میکنن، لذا کواکب و افلاک در هیئت مورد توجه قرار میگیره. فلک یک جسم نامرئی است که شفافه، نور ازش عبور میکنه، قابل رؤیت نیست، ولی وجود داره و حرکت هم میکنه. کوکب غیر از فلکه، کوکب قابل رؤیت هست، مثل یک میخی در فلک، در واقع اون فلک مدور کوبیده شده، از وقتی فلک حرکت میکنه کوکب هم به تبع او در حرکته. مثلا این چرخ فلک ها رو دیدید، یادتون هست که قدیما، بعد یادتون الان هم سوار میشنه بده، قدیما بعد سوار میشیم، این گردونه حرکت میکرد و دور این گردونه هم یه صندلی هایی بود، درست؟ اونا ثابت بودن، مثل چسبیده بودن به اون گردونه که حرکت میکرد، این در واقع صندلی ها هم به دنبال هم. این صندلی ها مثل فلک، مثل کوکب میمونن، هر فلکی هم یک کوکب داره، توجه دارید؟ و کواکب رو تقسیم میکردن به کواکب نیره و کواکب متحیره. کواکب نیره عبارت بودن از ماه و خورشید، چون نور داشتن. اون موقع هم میگفتن خود ماه خودش نور داره، خورشید هم نور داره. کواکب متحیره عبارت بودن از عطارد یا عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، کواکب دیگه. پس دو کوکب جز کواکب نیرن، پنج تاشون هم جز کواکب متحیره، که بعد این پنج تا کواکب متحیره رو میگن گاهی قد توقف در اونا دیده میشه، میگن اقامت. گاهی قد به سمت مشرق حرکت میکنن میشه استقامت، گاهی قد به سمت مغرب حرکت میکنن میگن رجعت. اینا اوصاف مختلف این کواکب افغان است. بعد مدار هفت کوکب هم در واقع با زمین سنجیده می شده و تفاوتاشو ذکر می کردن. خب وقت هر فلکی یک از کنم خدمت رو کوکب داشته، مثلا بعد از زمین، دیگه از زمین مرکز بوده، زمین ثابت و ساکن و مرکز عالم فرض می کردن برخلاف نظری که الان هست. بعد از زمین اولین فلکی که حرکت میکرده فلک قمر بوده، یعنی فلکی بوده که کوکب قمر بر او سوار شده بوده. بعدش فلک دوم از فلک زهره، بعد فلک سوم فلک عطارد، بعد فلک چهارم فلک خورشید و شمس، بعد فلک مریخ، بعد فلک مشتری، بعد فلک زحل. یه بادی از من، فلک قمر، فلک زهره، فلک عطارد، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری و هفتم فلک زحل. این هفتا فلک، افلاک هفتگانه، خب میگفتن نه تا فلک از افلاک نهگانه میگفتن. فلک هشتم میشد منطقت البروج، منطقت البروج که گاهی قد تعبیر میکردن که این بروج دوازدهگانه در این فلک مستقر هستن، دوازده تا برج که بعد ماهای دوازدهگانه بر اساس هم بروج هم تنظیم میکردن. برج اسد، برج سنبله، برج سرطان، برج عقرب، برج دلو، برج حوت، برج ثور، برج جوزا، برج میزان و برج قوس. چون اینا شبیه یکی از این اسامی بودن، این اسامی روشون گذاشتن. مثلا برج اسد شبیه اسده، برج سنبله شبیه سنبله است، برج سرطان شبیه سرطانه، سرطانه این سرطانی جدید، برج عقرب همینطور، برج دلو، برج حوت، برج سور، ثور، برج جوزا، برج میزان و برج قوس. اینا دوازده تا، حالا اینجا ده تا شده دارم، دو تا دیگه هم هست، دوازده منطقه تا برج بوده. بله دیگه، بله این معنی. خب وقتی که حالا بحث مفصلی اینجا هست، بعد اینها حرکت‌های خاصی، یعنی با یه درجه خاصی اینا به دور خودشون حرکت می‌کردن. مثلا شمس هر 365 روز یه دور دور خودش می‌چرخه که میگیم یک سال شمسی. یا عرض کنم خدمت شما فلک نهم، فلک الافلاک، این هشتا فلک، هشتا شو گفت فلک نام دیگه میشه فلک الافلاک، فلک نامه، غیر از این فلک الافلاکی است که توی خرم آباد است، یه چیز دیگه است. من اونجا قبل گذاری شده چون رسد میکردن دو اسمش گذاری فلک الافلاک. عرض کنم خدمتتون مثلا فلک الافلاک رو که فلک نام هست، میگفتن که هر 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه. مثل همین الان که میگن زمین یه دور که دور خودش میچرخه 24 ساعته. عرض کنم خدمتتون بعد مثلا گفتن که هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو فلک ثوابت حرکت میکنه. از این که میگم فلک هشتم، میگم فلک ثوابت، میگم فلک ثوابته، چون بعد از 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه. اینا درجات حرکتشون متفاوت بوده. حالا میگه که والمستقیمات لا یتصلوا، حرکات مستقیم اینا متصل نیستن، دائمی نیستن، بل حرکت المستدیره، این حرکت عرض کنم وضعی دوری فلک این متصل است، دائمی است. فهو غنیت من سایر حرکات، بی‌نیاز از سایر حرکات است. حرکاتی که لا یستغنی، این لا یستغنی صفت سایر حرکات بگیرید، سایر حرکاتی که لا یستغنی عن الدوریه، سایر حرکات بی نیاز از حرکت دوری نیستن. همه حرکات به هر حال محتاج حرکت دوری هن، ولی حرکت دوری نیازی به سایر حرکات نداره. پس شما دیدید همه حرکات رو به حرکت مکانی برگردوندیم، حرکت مکانی مستقیم رو هم نیازمند حرکت مستدیر معرفی کردن. فعیت از حرکت مستدیر اقدم الحرکات است به تقدم طبیعی بر سایر حرکات دارد. و اتمها، و اتمها می فرماید که این در واقع چو تقدم داره بی نیاز از اوناست به یه معلوم، و مثل این که علت ناقصه بی نیاز از معلوله، ولی معلول نیازمند به علت ناقصش هست. و اتمها یعنی حرکت مستدیره اتم حرکات هست، اتمه اصلا حرکتی که زیادت و اشتداد و تضعف رو نپذیره، این حرکت تامه. توجه دارید شما در کم منفصل زیادت رو تصور میکنید، این هست، ولی در این حرکت مستدیر این هیچ زیادت چیزی نداره، اشتداد و تضعفی نداره، لذا تام هست برخلاف حرکات دیگه. میفهمید لا لعنه ها اتم حرکات هست حرکت مستدیر. چرا؟ لعنه ها تامتون، چون حرکت مستدیر فلکی تامه. چرا تامه؟ چون لا یقبل زیاده، زیادت در از کنم کم متصل یعنی معنا نداره، کم منفصل است. اشتداد هم در کیف هست، تضعف هم همینطور. حرکت مکانی مستقیم زیادت و نقص داره، حرکت کیفی اشتداد و تضعف داره، ولی حرکت مستدیر فلکی نه زیادت داره نه اشتداد داره نه تضعف داره. کما تشتد و طبیعیه، شما چی داره؟ طبیعه داره، طبیعیه، طبیعیه، طبیعه داره، طبیعیه باشه بهتره. میگه کما تشتد و طبیعیه یعنی کما این که اشتداد پیدا میکنه حرکت طبیعی. اخیراً فی السرعه کل ما قرب من الحیز، شما حرکت طبیعی یعنی حرکت طبیعی در مقابل حرکت قصدی. مثلا سنگی که از بالا میاد پایین، نمیدونم تا حالا از طبقه در دوازدهم خودتون رو پایین انداختید یا نه، آره، وقتی هرچه شی پایین تر میاد این سرعتش بیشتر میشه. حرکت طبیعی هم از اون طبق طبیعت قدیم با طبیعت و میل خودش میاد پایین، برخلاف وقتی که سنگو پرت میکنین بالا، پرت میکنین خاسر اینو پرت، خودش طبیعتش اون به بالا بالا، ولی هرچه به اون هدف نزدیکتر میشه سرعتش کمتر میشه. فهمه کما تشتد طبیعیه اخیرن فسرعه، اخیرن فسرعه یعنی وقتی که در سرعت به هدفش و آخرش میرسه حرکت طبیعی اشتداد پیدا میکنه. این کما در واقع میخواد مثال بزنیم برای اشتداد و تضعف، این کما مثال برای اشتداد تضعفه، اول اشتداد مثال بزنیم بعد تضعف. مثال اشتدادش اینه حرکت طبیعی که و هرچه به هدف و آخرش نزدیکتر بشود سرعت شدیدتر میشه. تشدد و فسرعه، فسرعه متعلق تشدد هست. کلما که اینطوری هست، کلما قرب من الحیز، هرچه نزدیکتر میشه به مکانش سرعتش بیشتر میشه. و القصریه یعنی حرکت قصری، این مثال تضعف هست. تضعف و عقیرا کلما بعد من القاصر، در حرکت قصری هرچه از قاصر، حرکت قصری از قاصر دورتر بشود و به آخرش برسد، حرکت ضعیف‌تر میشه. سنگ عرض کردم هرچه از این سنگ از قاصر، یعنی این دستی که پرت کرده، دورتر میشه، به اون هدفش و غایتش نزدیکتر میشه، سرعت کمتره. و تام اشرف من ناقص، معلومه که تام اشرف از ناقصه، هرچه اتم است اشرف است. پس حرکت مستدیم که تام و اتم حرکات است، اشرف حرکات است. خب پس فلک نهم که هر 24 ساعت یه دو دور خودش میچرخه، حرکتش یک نواخته، یکسانه، مشابه، شدت و ضعف نداره. پس بنابراین تمامه، تامه. پس اتم حرکات هست، پس اشرف حرکات هست. فدوریه اشرف من سایر الحرکات، پس حرکت دوری اشرف هست از سایر حرکات. حرکت دوری یعنی حرکات مکانیه دوریه در واقع فلکیه، چون این حرکات مخصوص افلاک هست. این مطلب اول که به هر حال با توضیحی که دادیم تمام شد. مطلب دوم این است که ول جسم متحرک بها اقدم الاجسام بتر، جسمی که متحرک به این حرکت مستدیره هست، اینم تقدم به تقدم طبیعی نسبت به سایر اجسام داره. خب این جرمی و جسمی که متحرک به حرکت دوری است، همون فلک است. فلک الافلاک یه عالی ترین فلک به شما میده. میفهم و یجب منهازا، واجب است شرعن که از این مطلبی که گفتیم که ان الجرم وجوب عقلی هم، ان الجرم المتحرک به ها اقدم الاجرام و اشرف ها. حالا طبق مبنای اطلاع جهاد جمهوری، هر وجوب عقلی، عقل هم جز دین دیگه میشه، وجوب دینی. بس اینجا میشه گفت یجب و دینه هست و یجب من هازا ان الجرم متحرک به ها اقدم الاجرام و اشرف ها. میفرمد جرمی که متحرک از بین حرکت مستدیر که فلک باشد، عرض کنم خدمتتون، این اقدم الاجرام هست و اشرف اجرام هست. و به این جرم فلک نهم دیگه، یعنی در واقع جرم افلاک اشرف اجرامه، از بین اینا جرم فلک نهم باز اشرفه، چون به وسیله جرم فلک نهم یتحدد الجهاد للحرکات طبیعی المستقیمه، تعین میابد جهاد، جهاد چارگانه، جهات چهارگانه میدونی که چند تاست دیگه، بالا، پایین، راست و چپ. این تعیین جهته که حرکات طبیعی مستقیم دارن به خاطر جسم فلک الافلاک. یعنی فلک الافلاک محدد الجهاته، حرکت های مستقیم به جهات چهارگانه رو هدایت میکنه. این اگر این فلک الافلاک نبود، دیگه راست و چپ و بالا پایین معنا پیدا نمیده، چون همه در این فلک الافلاک احاطه دارن. از کنم جهت رو فلک الافلاک تعیین میکنه در حرکات طبیعی مستقیمه. حالا مستقیم ممکن سمت بالا باشه یا پایین یا راست یا چپ. و زمان و مقدار حاضر حرکت، زمان مقدار این حرکته، نه مقدار بقیه حرکات نیست، ولی هر حرکتی یک مقداری، یه زمانی داره، مقداری داره، ولی اون زمانی که در واقع زمان اصلی عالم است، زمانی است که مقدار این حرکت فلک الافلاکه. اون زمان رو دقیق تعیین میکنه و الا این زمانهای دیگه همه نسبی هست، همه این زمان ها زمان های نسبی هستن، زمان اصلی اون زمان فلک الافلاق، بقیه زمان ها با او باید بسنجن. لأنه ها چون این حرکت اقدم حرکات هست و خصوصا مال الجرم الاقصا من الحرکت، زمان مقدار همه حرکات افلاقه، اما مقدار ارز کنم خدمتتون مقدار جرم اقصا دیگه اولویت داره، خصوصا مال الجرم الاقصا یعنی همون فلک الافلاق من الحرکت. چرا؟ لأن حرکت جرم اقصا اسرعها و اوسعها، حرکت جرم اقصا یعنی فلک الافلاق اسرع حرکات است، اوسع حرکات است. توجه دارید از این نظر جزء افلاقی است که در واقع بقیه فلک ها دور او، یعنی ملاک حرکت افلاق دیگه این حرکت فلک الافلاق است. اینم پس مطلب دوم که جرم حرکت مستدیر اقدم اجرام هم هست. در اینجا دیگه خب دیگه کم کم ارتباط این حرکات مستقیم به حرکت مستدیر و حرکات مستدیر افلاک به حرکت مستدیر فلک الافلاک استنادش که حل شد و بس میشه. خب حالا استناد حرکت مستدیر فلک الافلاک به چی هست؟ این میرسه کم کم بس نفس فلک رو ثابت میکنه، بعد نفس فلک با عقول، بعد عقول با واجب تعالی. مطلب سوم، بحث سوم این است، میفرماید عرض کنم خدمت شما اثبات زمان. چطور ثابتیم زمانی وجود داره؟ شما حرکت رو ثابت کردید، در ضمنش هم اشاره به زمان کردیم و زمان و مقدار حاضر حرکت، از کجا میگی زمانی وجود داره؟ اثبات زمان به چه نحوی است؟ ایشون دو تا برهان رو برای اثبات زمان ذکر میکنه. یکی برهان از کنم خدمتتون طبیعی است، یکی هم برهان الهی است. اول میگه که خب ما اختلاف حرکات رو در مسافت مشاهده میکنیم در حالی که آغاز و انجامشون یکیست. مثلا شما دو تا حرکت در نظر میگیرید، با هم شروع میکنن، با هم تمام میکنن. مثلا فرض کنید قطار، دو تا قطار همزمان از تهران شروع میکنه به حرکت، یکی میره خوزستان یکی میره یزد. ما یک اشتباهی بخواستیم خوزستان سوار قطار یزد شدیم، همین از قم که رد میشد، هر دو هم ساعت 6 بود، از قم ساعت 6 هر دو حرکت میخواستن بکنن، چون دو تا ریل جدا هم بود. ما دیم قطار وای شده، رفتیم پرسیدیم قطار اندیمش، گفتن اینه. حالا دو نفر بودیم، هر نفری هم دو بسته کتاب، مثلا یه بستهش وسائل و شیعه بود، دستمون بردیم. خلاصه اون که بریتای چک میگه گفتیم قطار خوزستان بود. بله رفتیم بشستیم از کنیم توی روسندلی و بعد حرکت کرد قطار، رفت به طرف کاشان بود. بعد دیدم اینا سوال کردن که این راهن یزد بندر عباس هم راه افتاد نیفتاد؟ از من سوال کردن، گفتم برو نمیدونم. قصه سال 66-67 هم دود است. من یه شک کردم این تو این مسیر این سوال نمیخوره، گفتم بخشی کجا میرید؟ این یزد. گفتم ما مخواه بس اونجا متوجه شد، زهی ردیم رئیس قطار پیدا کردیم و خلاصه گفتیم آقا ما میخواییم بریم که اشتباه ساشیم. کجای بود بسو بود تسفلوی خیلی زرنگن؟ چرا؟ گفتم بابا آقا باید درک سوال کردیم، گفتن اینه که زرنگ و تنبلی نداریم. گفتم نداره جاقا، ما یه ایسکار فرعی از ما چون تا کاشان توقف نمی کنیم، ولی ایسکار فرعی هست به خاطر شما توقف، شما یه 100 قدم که برید میرسید به جاده و سوار ماشین بشید و سریع برید که به قطار بعدی توی قطاری خوزستان داره به اون برسید. آقا ما رو تو بیابو قطار پیاده کرد، هوا هم تاریک،
100 متر رفتیم نرسیدیم، 200 متر رفتیم نرسیدیم، 300 متر رفتیم. یه نگاهی کردم دیدم یه نوری داره میتابه اینو، بودم برفیرم گفتم آقا 5 کیلومتر این مسیر بیارم. ما چون جبهه دیدبان بودیم و این کارو یه چیز بلد بودیم، یه حد تقریبا دقیقی داشتیم. بیابون هم خود صاف نبود دیگه، پستی بلندی داشت، آقاه میخوب افتادیم زمین بلند میشدیم، از اون گرگا زوزه میکشیدن. ما ظهر دیروزش که رفتیم نهار بخوریم، خب در واقع حوزه پولی به ما داد این کتابا رو برای مدرسه بخریم و بعد یه نهاری بخوریم و اینا. وقت نهار بعد ما با این رفیقمون گفتیم خوریم نهار مثلا چی بخوریم؟ بودیم حالا دیگه چون پول حوزه است، مثلا یه سیخ کباب بگیریم دیگه، چلو کباب نگیریم یا دوتا سیخ نگیریم. بعد خب یه سیخ کباب، بعد رفیقمون گفت خب نوشابه هم بگیریم یا نه؟ من به نظرم نگیریم بهتره، پول حوزه است و فلانه. بابا حالا دیگه ما که نیومدیم که ریاضت بکشیم، یه نوشابه هم بگیریم. بعد این کتاب ها رو میبونیم میخوردیم زایی بلند میشدیم. یکی ما سرسدی آروغ میدن گفتن ببینیم ما لهمون نوشابه. یه 5 کیلومتری پیاده رفتیم، خیلی اذیت شدیم. نزدیک یه پاسگاه پلیسی بود، سپاه بود، پلیس بود. خب اسم تا نزدیک شدیم یه همه گفتن ایست تیراندازی میکنیم حرکت داریم، یه داده میداد حالا بیا بکنم ما بکشن اینجا. باید که وایسادیم، آمدن دو دیگه ما رو با اسلحه بردن تا همون پاسگاه. و کجا آمدید اینجا چیکار میکنید؟ باید بودی بلا قصه از این قراره. بعد به این رفیق ما میزدم به سینش که کارت شناسایی نم کارت شناسایی نداری؟ بودم بابا من کارت شناسایی دارم. گفت نه از تو کارتون معلومه خودی هست. این بچه تا مدت آماییم ترزیم به بیر ما یه بنده خدا یک وسیله گرفتند و رفتیم راهن. و قطاری بود یه 3-4 ساعتی مثلا بعدش یا آمده بود از تهران دیگه. ما اینقدر خسته بودیم، اون بنده بلیت فروشم بود، بلیتامون هم عوض کرد، بنده خدا پولم نگرفت دیگه تعجیز نگرد. بعد خوابیدیم به این صندلی ها، موقع این راه هم خیلی قدیمی بود، خوابمون گرفت. بعد بیدارمون کرد اون بلیت فروشی، با این قدیم قطارم جا نبودید میگرم حالا زدفتیم، یه خاطره عجیبی بود. به هر حال حالا بحث قطار بود، از یه مکان از قم دو تا قطار همزمان حرکت میکنن، یعنی در واقع زمان آغازشون انجامش یکیست، یعنی آغاز ساعت 6 مثلا بعد ظهر، ورودشون مثلا ساعت فرض کنید 6 صبح. اما مسافت مثلا فرض کنید قم به خوزستان مثلا فرض کنید 500 کیلومتره، اما مسافت قم به یزد مثلا 400 کیلومتره. این دوتا مسافت متفاوت ولی آغاز و انجام یکسان. یا برعکس گاهی خود در مسافت متفاوتن، در مسافت یکسانن و در آغاز و انجام متفاوت هستن. مثلا عرض کنم خدمتتون دو تا ورزشکار یه مسافت یکسانی رو قرار مسابقه بدن، دقت میکنین؟ حالا مثلا ممکنه با هم شروع کنن با هم ختم نکنن، یا اصلا با هم شروع نکنن با هم ختم نکنن، اون مسافت یکی است. مولا صدرا میگه این اشتراک مسافت و تفاوت آغاز و انجام، یا اشتراک آغاز و انجام و تفاوت مسافت، ما رو به وجود زمان راهنمایی میکنه. بعدش میگه از این میشه نتیجه گرفت که خلاصه یک وجود مقداری ما داریم که کار نیست، ثبات هم نداره، اون اسم زمان هست. میگه این یه طریقه در واقع طبیعت شناختی است. با مثال با همین تجربه ما میتونیم زمان رو کشف کنیم. اما یه طریقه الهی هم هست درباره اثبات زمان که یه عبارت رو بخونم برشون برسیم. میفرمد که و انما، این میشه مطلب سوم،
که برهان اثبات زمان است. و انما هدانا الى وجود مشاهدتنا اختلاف الحركات في المسافه و اتفاقها في الاخذ و التعد و اتفاقها في المسافه و اختلافها في الاخذ و التعد. اخذ و ترک یعنی اخذ یعنی شروع، ترک یعنی خط، آغاز و انجام، آغاز و انجام حرکت. می فرماید هدایت کرد ما رو به وجود زمان مشاهده ما. مشاهدتونا فاعل هداناست. خب مشاهده ما چرا نام میشه فاعل مشاهده؟ اختلاف حرکات میشه مفعولش. میگه مشاهده ما اختلاف حرکات رو در مسافت و اتفاق حرکات در آغاز انجام، یا اتفاق حرکات در مسافت و اختلاف حرکات در آغاز انجام. فعال ما انف الوجود ادامه شد سلسلت نمال بشه. فعال ما انف الوجود مقدارن غیر قارن، پس معلوم میشه در وجود مقدار غیر قاری هست به نام زمان که یتفاوت الحرکات فیه غیر مقادیر الاجسام و نهایات ها. تفاوت میکنه حرکات در این وجود غیر از مقادیر اجسام و نهایات اجسام. یعنی یه مقادیر اجسام دیگه داریم، طول و عرض و عمق و فلان، و نهایات اجسام در واقع این حدی که اجسام دارن. این حرکات در این وجود مقدار غیر خار تفاوت داره با حرکاتی که مثلا در مقادیر حرکت داره. چرا؟ میگه لأنه غیر قارن، برای این که وجود زمان قار نیست و حاضری، اما مقادیر اجسام اینا قار هستن. مثلا طول قاره، ثبات داره، عرض قار هست، ثبات داره، عمق همینطور. یه مثلا طولش فرض کنید یک متره، ثبات، یا عمقش مثلا ارتفاعش یا عرضش ثبات داره، اما زمان قرار نداره، ثبات نداره، مرتب در حال شدنه، گذشتنه، تسرمه، مثل خود حرکت میمونه. چطور حرکت یه وجود غیر قار هست، زمان هم یه وجود غیر قاره. بذار این مقدار نباید با مقدارهای دیگه یکسان دانست. بگید خب نه، ما که طول عرض و چیز داریم، نه، اون طول عرض و اون سه مقدار قاره، اما زمان این مقدار غیر قار هست، ثبات نداره، قرار نداره. پس بنابراین هر جسمی چهار مقدار داره در واقع، توجه داری؟ چهار بعد داره، طول و عرض و عمق و زمان. زمان بعد چهارم اجسام هست، توجه دارید که در خود وجود جسم هم قرار داره که بر اساس حرکت جوهری. و حاضری قارتون، این قاره است، عرض کنم خدمتون، یعنی زم وجود زمان در نوع زمان غیر قار هست. و حاضری قارتون یعنی مقادیر اجسام قاره هستن. و هاذا علی طریق طبیعی، این طریق طبیعی است، یعنی در واقع فلاسفه طبیعی و طبیعت شناسان این بران استفاده کرد. و اما علی طریق الالهیین، اما اثبات وجود زمان از طریق فلاسفه الهی، این چطور ثابت میشه؟ میفرماید که هر حادثی یه قبلیتی داره که با بعدیتش جمع نمیشه. میفرماید ما انواع تقدم تأخر داریم، قبلیت و بعدیت داریم. بعضی قبلیت و بعدیت ها هست با هم جمع میشن، مثلا قبلیت واحد با کثیر جمع میشه، مثلا یک قبلیت داره نسبت به دو، سبق بر دو داره، ولی با دو هم جمع میشه دیگه، در دو یک هست، پس یه قبلیت و بعدیتی هست با هم جمع میشه، مثل قبلیت یک نسبت به دو، یک نسبت به سه، یک نسبت به چهار، دو نسبت به سه، که این یک در عدد بعدی جمع شده با اینکه قبلیت داره. یا مثلا قبلیت اب نسبت به ابن، قبلیت اب و ابن، خب پدر تقدم داره بر پسر، اما وقتی پسر به دنیا آمد جمع میشه، یعنی هر دو در یک زمانی هستن، هر دو با هم اجتماع پیدا کردن، یعنی در زمان واحد پدر و پسر با هم. یا قبلیت ذات فاعل نسبت به به فعلش، قبلیت فاعل نسبت به معلولش. در حال علت قبل از معلوله، ولی وقتی معلول تعقب پیدا کرد علت هم هست، علت و معیت دارن، علت و معلول. اول عدم، قبلیت عدم بر وجود، عدم قبل از وجوده، عدم قبل از وجوده، ولی وقتی وجود تحقق پیدا کرد عدم با وجود جمع میشه. چه عدمی؟ عدم ذاتی دیگه. یعنی الان شما که وجود داری باز عدم ذاتی دارید، با اینکه عدم ذاتی تو قبل از وجودتون بود، الان که وجود داری باز عدم ذاتی دارید، حالا میشونید واجب الوجود. و مثالای دیگه از این قبیل. اما یک قبلیتی داریم با بعدیت جمع نمیشه، توجه داریم؟ این قبلیتی که با بعدیت جمع نمیشود، این چیزی جز وجود غیر قار زمان نیست. زمانه که اجزاء قبلش و اجزاء بعدش موقع جمع نمیشن، هم تقدم دارن هم معیت ندارن. نه تفتن تأخر اقسامی داره دیگه. خاله این که تو بحثه تقدم تأخر هم بحث شد، اگر خواستید مراجعه کنید به آموزش فلسفه استاد مصفا، هم بحثه تقدم تأخر خیلی خوب بحث کرده. انواع اقسام تقدم تأخر، همه تقدم به زمان نیست، تقدم تأخر به رتبه داریم، به شرف داریم، به طب داریم، به دلیه داریم. و اما على طریقه الهی فلان كل حادثه له قبلیتون که لا یجامع البعدیه. شما هر حادثی رو ببینید یه قبلیتی داره که با بعدیت جمع نمیشه، اما نه مثل قبلیت واحد بر کثیر و قبلیت اب بر ام، یا قبلیت ذات فاعل بر معلولش، یا قبلیت عدم بر وجودش. عدم ذاتی اینو بگیرید ها، الا غیر ذلک، که مثالای دیگه الا غیر ذلک میشه نمونه دیگه هم ذکر کرد از مواردی که مما یجوز فی الاجتماع، از قبلیت و بعدیتی که با هم اجتماع دارن، یعنی در ظرف واحد زمانی جمع میشون. این چقدر بودی در ظرف واحد زمانی جمع میشون. بل قبلیتون لا یجامع بعد، اما یه قبلیتی هست که جمع نمیشه با بعد، مثلا ساعت یک با ساعت دو جمع نمیشه. و مثل هازا، یعنی چنین قبلی، ففیه ایزن تجدد و بعدیات، میگه که چنین قبلی به دنبال چنین قبلیت یه بعدیتی هست، یه تجدد بعدیاتی هست. بعد قبلیاتن باطلتن، بعد از اینکه قبلیاتی اومد و باطل شدن، بعدیاتی تجدد پیدا میکنن. خب حالا که شما میبینید یه قبلیاتی بود باطل شد، بعدیاتی آمد و این قبلیات با این بعدیات با هم جمع نمیشن، فلا بد من هویت شیء متجدد متصرم. من عبارتم داره متقدم، شما متقدم داره؟ نه غلطه، متقدم معنا نداره. البته میشم معناش کرد، ولی در مقابل تجدد تسرم همیشه به کار میره. البته تجدد به لحاظ آینده است، تسرم به لحاظ گذشته است. متقدم هم میشه به معنی متسرم معنا کرد، اما متسرم دقیق داره. پس حالا که یک قبلیاتی بود که باطل شد و بعد بعدیات تجدد پیدا کرد، پس حتمانی باید یه چیزی باشد متجدد به لحاظ آینده، متصرم به لحاظ اجزای گذشته، اونم به ذات. تجدد و تصرمش به ذات است، تجدد و تصرمش علل اتصال است. این به ذات را متعلق به تجدد و تصرم بگیرید، علل اتصال هم متعلق تجدد و تصرم بگیرید. یعنی تجدد و تصرمش به ذات است، تجدد و تصرمش علل اتصال است. این تو نیست باشه قبل قطع بشه بعد بیان، نه، تجدد و تسرم، قبلیت و بعدیت هم به ذات هم اتصالی هست. یعنی ذاتن یعنی وجودن، وجودن تجدد و تسرم داره. به ذات یعنی وجودن، هویتن وجودن تجدد تسرم داره و تجدد تسرمش هم اتصال داره. لمحاذاتی الحرکات الواقع فی المقادیر ممتنعت الانقسام اصلا. می فرمد این ادامه جونه قبلا فلابد من هویت شیئن فلان لمحاذاتی، یعنی این وجود شیء متجدد متصرف که اسمش زمانه، یعنی این هویت شیء یعنی زمان، این زمان محاذات دارد با حرکات. لمحاذاتی ضمیر محاذاتی رو بزنید به هویت شیء متجدد متصرف، یعنی همون زمان، به اعتبار زمان شاید مذکر کرده و علاوه اینجور محاذات ها. می فرماید این زمان محاذات دارد با حرکات واقع در مقادیر فلان. حالا بچه تو جمع زمان محاذات دارد با حرکات، یعنی این زمان دوش به دوش منطبق است با حرکات. یعنی مثلا فرض که این قطعه از حرکت با این قطعه از زمان، این قطعه از حرکت با این قطعه از زمان، این قطعه از حرکت با این قطعه از زمان، اینا در واقع با هم محاذات و برابری دارن. یعنی محاذی با هر بخشی از حرکت بخشی از زمان هست، حرکاتی که واقع می شود در مقادیری که ممتنعت الانقسام از اصلا یعنی خارجن، یعنی در خارج مقادیری هست که در خارج انقسام پذیر نیستن، یعنی بسیطن. خب منظورش از مقادیر ممتنع انقسام اصلا چیه؟ منظورش افلاکه، افلاک اجرامشون قابل انقسام نیستن، بسیطن. بله با تحلیل ذهنی میشه فلک رو تجزیه کرد، ولی وجود خارجی جسمی چیز بسیط، انقسام بسیط، بس انقسام پذیر نیستن. پس در واقع ما یه افلاکی داریم که قابل انقسام نیستن، این افلاک حرکاتی دارن، زمان با این حرکات محاذات دارن، تطبیق میشن از بخشی از زمان با بخشی از حرکت. فهو پس این زمان مقدار حرکت است، زمان میشه مقدار حرکت. و عددها عدد حرکت است، یعنی عاد حرکت است، عدد حرکت است یعنی عاد حرکته، یعنی به وسیله زمان حرکت رو به شمارش در میاری. که یتقدر رو معروف به مقداره، زمان مقدار حرکته، یعنی یتقدر مقدار حرکت به زمان من جهت اتصالی، از جهت اتصالی که دارد به وسیله زمان مقدار حرکت مقدر میشه، اندازه گرفته میشه، اندازه گیری میشه. و یتعدد بی من جهت انقسامی الی متقدم و متأخر، و مقدار حرکت یتعدد به زمان به وسیله زمان عاد می شود. این بیان عددها هست، عاد می شود حد مقدار حرکت به وسیله زمان، یعنی به شمارش در میاد به وسیله زمان مقدار حرکت از جهت انقسامش به متقدم متأخر. متقدم متأخر بگید چندین متقدم متأخر برای حرکت فرض کنید، حرکت رو یه حرکت ها ولی شمارش بدید، بگید اینجا یکی، اینجا دو تا، اینجا سه تا، انقسام یعنی فرض انقسام میکنی حرکت رو. پس هم زمان مقدار حرکته که با زمان حرکت رو اندازه گیری میکنی، هم عاد حرکت هست یعنی وسیع زمان حرکت رو شمارش میکنی، مثل عدد یک که عاد هست برای سایر اعداد، زمان هم عاد هست برای حرکت من جهت انقسام الى متقدم و متأخر. ولا یمکن دیگه بعد قطعه چهارم دونه برای جلسه و صلی الله علیه محمد بله
تجدد و قبلیات بعد قبلیات باطلتن، چرا
باطلتن؟ قبلیاتن باطلتن، یعنی قبلیات باطلتن صفت قبلیات، یعنی قبلیاتی که باطل شد اون وقت نوبت به بعدیات میرسه.
گذشت.
آره باطله این گذشت.